درس 222 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون ایام سوق ماتم صدیقه کبرا حجت بالغه الهی وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها است، چند جمله درباره عظمت اون حضرت بحث میشه. مستحضرید که سور قرآن کریم دارای آیاتی است که بعضی از اون آیات را به عنوان غرر آیات به حساب می آورند، یعنی خیلی درخشان و پرفضیلت است، به منزله جامع محتوای اون سوره است. خود قرآن کریم هم جریان‌هایی دارد که برخی از اون جریان‌ها به منظره غرر کل قرآن هست. تنها سخن از یک آیه نیست، بلکه یک جریان است. داستان مباهله از این قرار است، داستان آیه تطهیر، جریان تطهیر از این قبیل است، داستان سوره هل اتی که و ما نطعمکم الا لوجه الله از همین قبیل است. این جریان ها جزء غرر قصه های قرآنی هست و در تمام این جریان ها که منزله غرر قصه های قرآنی هست وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها حضور فعال دارد. اگر حضرت در تمام این قصه هایی که به منزله غرر و خطوط کلی قرآنی محسوب می شود حضور دارد، بنابراین می توان روایاتی که درباره نزول جبرئیل بر اون حضرت است اونها را هم با دیده قبول نگاه کرد. این یه اصل. پس اصل اول این شد که همونطوری که برخی از سور آیاتی دارند که جزء غرر اون سوره است، کل قرآن جریان‌هایی دارد که برخی از اون جریان‌ها به منزله غرر کل قرآن هست. داستان مباهله، داستان تطهیر، داستان سوره هل اتی از همین قبیل است و وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه هم در همه این صحنه ها حضور فعال داد. اصل دوم آن است که ذات اقدس اله وعده داد که مؤمنان اگر به علم و عمل صالح مجهز باشند به اونها پاداش خیر عطا کنند. وعده های الهی در قرآن کریم چند نوع است. یه سلسله وعده ها مربوط به نعمت های دنیا است. فرمود در فرون وز اگر کسی با تقوا بود مشکل مالی او حل میشه، مثلا فرزندان صالح پیدا میکند و ماند. برخی از امور مربوط به درجات آیات مربوط به درجات آخرت است که غالب آیاتی که وعد و وعید را به همراه دارد ناظر به این بخش است. بخشی از آیات هم مربوط به علوم و معارفی است که خداوند نصیب افراد با تقوا میکند که فرمود اگر شما متقی شدید خدا این علوم و معارف را به شما عطا میکند. بخشی از آیات و وعده هم مربوط به اون طمأنینه ها و سکینه و وقار و امثال ذالک است که خدای سبحان در اثر تقوا نصیب مؤمنان میکند. پس اصل اول درباره غرر آسوبر و حضور وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه در اون جریان های غرر قرآنی بود. اصل دوم این است که وعده های الهی در قرآن گوناگون است که اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح داشت و عقل تقوا بود خدا برکاتی را بو عطا میکند. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، یا لو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم وما انزل اليهم، مثلا خدای سبحان برکات زمینی آسمانی را نسبت به اینها ارزانی می‌دارد. بخشی هم مربوط به علوم و عارف است. پس وعده‌های قرآن مختلف است. اصل سوم تبیین این وعده‌های علوم و معارف است که خدای سبحان چگونه مردان با تقوا و زنان تقوا را از برکت‌های معنوی، اعم از علم معنوی و اعم از طمأنینه معنوی برخوردار می‌کند. آیات قرآن در این زمینه چند طایف است. یه سلسله آیات است که مربوط به علم است، یه سلسله آیات است که مطلق است، اعم از علم و کمالات دیگر. یه سلسله از آیات مصداق را هم بیان می‌کند که خداوند فرشته‌ها را برای رسوندن فرون نعمت نازل می کند. اما این آیات در سوره مبارکه بقره دارد که خدای سبحان دستور داد اتقوا الله و یعلمکم الله، گرچه به صورت شرط و جزا ذکر نشده، گرچه به صورت عطف جمله خبری بر جمله انشایی یاد شده است اتقوا الله و یعلمکم الله، اما تناسب بین تقوا و تعلیم الهی همچنان محفوظ است. یعنی اگر با تقوا بودید ذات اقدس اله چیزهایی به شما یاد میداد. این تعلیم خاص است غیر از یعلمهم الکتاب و الحکمه است که به لسان پیامبر صلی الله علیه و سلم به عموم جامعه این فیض را میرساند. همه را در کنار سفره تعلیم و تزکیه دعوت میکند، اونتا بعضی ها میپذیرن بعضی ها نمیپذیرن. اون تعلیم تعلیم عمومی است، اما این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا میشود معلم. اگر او چیزی را تعلیم میکند دیگر اشتباه و سهو و خبط و امثال ذالک در او نیست. تعلیم الهی هم گاهی بلا واسطه است گاهی بر واسطه. اگر بلا واسطه بود هم دو قسم است. یه وقت است که متعلم ترقی میکند به مقام دنافت دلله و گانقا و قوسین او ادنا میرسد که هیچ واسطه بین او و بین ذات اقدس اله نیست و علوم را از اونجا فرا میگیرد. میشود انک لتلقى القرآن من لدن علی حکیم. یه وقت است نه، خدایی که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه آلن فی دنون بهی و دانن فی علوم بهی، خدایی که معکم اینما کنتم هست، خدایی که در هر حال با انسان هست و او را رها نمی کند، در این مرحله نازله چیزی به انسان عطا میکند. پس در هر دو حال معلم خداست، واسطه‌ای در کار نیست، منتها گاهی با معراج و صعود انسان سالک است که او بالا می رود و علم لدنی را فرا می گیرد. گاهی فیض خدا و برکات الهی تنزل می کند تا به این شخص برسد و او را مستفیض کند که این دان فی علوهی و آلن فی دنوبه. گاهی هم مل واسطه است که وسیله فرشته، گرچه در هر حال چون جا که فرشته باشد چون جا که فرشته نباشد، خدای سبحان به انسان از هر موجودی نزدیکتر است، حتی اون فرشته که مأمور است به ایصال فیض. خب پس این که فرمود اتقوا الله و یعلمکم الله، خدا معلم است. تعلیم دو جور است، یک قسم تعلیم عمومی است، یک قسم تعلیم خاص. تعلیم خاص هم گاهی به صعود عبد سالک است پیش خدای سبحان، گاهی به نزول فیض خاص الهی است به این عبد سالک. بالاخره فیض الهی است. گاهی وعده خدا اهم از علم و غیر علم است. اینکه در سوره مبارکه طلا فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این آیه مطلق است، اختصاص به خصوص علم یا خصوص طمأنینه یا خصوص برکت های مادی دنیایی ندارد. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اگر کسی اهل تقوا بود در هیچ کار گره بسته ای نمی ماند، بالاخره در رو باز می شود، نمی شود او را بست، یک دورش گره زد، سیم خاردار کشید، نمی شه. هیچ ممکن نیست که او در کارها بماند. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از راهی که گمان نمی کند خدا به او روزی می دهد. گاهی روزی دنیایی و مادی از این قبیل است، گاهی مطلبی را که او به دنبالش می گشت جستجو می کرد ولی دفعتا از راهی که فکر نمی کرد اون مسئله بر او حل شد. یک کسی در یه سخنرانی در یه کتابی چیزی نوشته، ایشون به دسترسی پیدا کرده، دنبال اون مطلب خودش نبود، مطلب خودش را در جای دیگه جستجو می کرد، ولی من حیث لا یحتسب از اون سخنرانی یا از اون کتاب مشکل علمی او حل شد. پس این که فرمود یرزقه من حیث لا یحتسب شامل هر دو قسم، روزی مادی و معنوی، علمی و غیر علمی خواهد بود. پس آیه سوره طلاق میشه مطلق، آیه سوره مبارکه بقره درباره خصوص علم است. حالا این که در سوره مطلق طلاق دارد که مطلق است و یرزقه من حیث لا یحتسب، گاه انسان طمأنینه و آرامش و سکینت روزی او می شود، خیلی دلهره به اضطراب دارد. این دلهره به اضطراب یه عذاب درونی است. خدای سبحان این رو آرام می کند. این گفته شد علا به ذکر الله تطمئن القلوب در سوره مبارکه رعد، طمأنینه که از بهترین نعمتهای معنوی است در سایه یاد خدا و نام خدا نصیب انسان می شود. این خود ساخته نیست که کسی خدا را یاد بکند و مطمئن بشود. درست است یاد خدا اثر دارد، اما جزء فاعل مابه هست به اصطلاح، یعنی مبدا قابلی است، یعنی ابزار کار است. اونی که آدم رو مطمئن می کند این طمأنینه و سکینت را در قلب نازل می کند خداست. و الذی انزل علیکم السکینه، یا لعبده السکینه، انزل علیه السکینه و ایده و کذا و کذا، اون که سکینت را نازل می کند خداست. پس نمی شود گفت که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی همین که انسان یاد خدا را در دل زنده کرد خود به خود نام خود قلب مطمئن می شود، که این ذکر خدا بدون تأثیر فاعلی بشود سبب آرامش. نخیر، این یک مبدا قابلی است، این ابزار کار است. اونی که دل را مطمئن می کند، تنها کسی که دل را مطمئن می کند مقلب القلوب است و اون خدای سبحان است. خب پس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این طمأنینه و این سکینت باعث میشه انسان از اون فشار درونی در میآید. پس من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تا کنون روشن شد که اگر کسی اهل تقوا بود خدای سبحان وعده علم به او داد، یک وعده خروج از تنگناهای علمی و عملی را به او داد، دو که در هیچ تنگنایی نمی ماند، نه در تنگنای مادی نه در تنگنای معنوی، نه مربوط به علم نه مربوط به معنوی. و اگر در سوره رعد دارد که علام ذکر الله تطمئن القلوب، این طمأنینه تا عامل طمأنینه بخش فیضش رو حاضر نکند این طمأنینه حاصل نمی شود، که فرمود انزل علامه سکینه. جامع بخش دیگر از آیات این است که اگر کسی با تقوا بود و مستقیم بود و منحرف نشد، فرشته ها بر او نازل می شود که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. این ملائکه که جمع محلا و الف لام است، معناش نیست که بر هر فردی جمیع ملائکه نازل می شود. این مجموع در قبال اون مجموع است. الذین قالوا ربنا الله افراد فراوان درشان می شود، ملائکه هم که افراد فراوانن، این گروه فراوان برای اون گروه فراوان. اما حالا کدوم فرشته برای چه شخصی نازل می شود، این رو نمیشه از این آیه استفاده کرد. این مربوط به درجات ایمان مؤمنان است که لهم درجات یک هم درجات دو، که در سوره انفال رو آل عمران بیان شده. ملائکه هم به ما منا لهم مقام معلوم. این سه، این ملائکه درجات دارن، ایمان درجاتی دارد، مؤمنان درجاتی دارد، هر درجه مقابل خودش قرار میگیرد. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این هم یکی از این اصول لازمه تر. صدیقه کبرا سلام الله علیها جامع همه این مراحل کمال بود، کمال علمی و کمال عملی. اون چی که الان در این بخش پایانی عرضی مول مطرح میکنیم این است که در بعض از روایات وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود جبرئیل بر مادرمون جدمون نازل میشد و این مطلب را با در میمیذاشت. خب درست است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. جبرئیل سلام الله علیه یه وقتی سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم میفهمدن که جبرئیل برای خیلی از انبیا نازل نمی شود، برای کملین از انبیا نازل می شود. حالا جبرئیل نازل می شود چیزی رو برای حضرت زهرا سلام الله علیه بیاورد، این نشان عظمت و جلال و شکوه اون حضرت است. خب برابر وعده الهی که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه نازل میشن. ملائکه که نازل میشن طبق این آیات آثار عملی رو عطا میکنن. الله تخاف و لا تحزنوا، که این ترک خوف و ترک حزن اساره همون طمأنینه است. از این آیه بیشتر بر نمی آید که این مطالب علمی را به اونها افاظ میکنن یا طمأنینه قلب. طمأنینه قلب از صنف اوصاف عملی قلب است، یه چیزی به اونها افاظه علمی بکنن نیست. البته گاهی ممکن است مطالب علمی به اونها بکنن که این علم باعث طمأنینه بشود، این منافاتی ندارد. تا اینجا استفاده کردن این که ملائکه برای غیر انبیا نازل می شوند فی الجمله ثابت است. اصل بعدی آن است که اگر چیزی جز شریعت باشد، حکم الهی باشد به عنوان قانون کلی، این فقط مخصوص انبیا است که چی واجب است، چی مستحب است، چی حرام است، چی مکروه است، اینا جز شریعت است و شریعت مخصوص انبیا است. اما اگر فرشته نازل بشود و در مدار همون شریعت یه دستور خاصی بدهد، بگد که قرآن که هست، صلوات و اهل بیت که هست، نماز که هست، شما مثلا فلون نماز رو بخون، فلون ذکر رو بگو، این دیگه نیازی به نبوت ندارد. برای اینکه قانون الهی که نیست، حکم کلی که نیست، یه دستوری است خاص به یه شخص میدن که این کلیاتی که هست شما اگر بدون دستورم اینا رو انجام بدی صحیح هست. برای اینکه قصد ورود که نمیخواد بکنید که مثلا اینجور وارد شده که میخواد اینا رو بخونی در نماز، یک هم بخونی و چند تا انا انزلنا یا چند بار انا اعطینا کالکوثر یا چند تا قل هو الله، این که بدعت نیست. شما به عنوان این که آیات هست دارد میخونید، نه این که به قصد ورود بخونید که این مثلا وارد شده است. این برمان همین را ممکن است که چون رقم عددش آدم نمیدونه، نمیداند که چند تا بخونه که اثر بخش باشه. همین رو ممکن است به وسیله فرشته معین کنن. بنابراین اگر در روایات ما آمده است که وجود مبارک امام صادق فرمود جبرئیل بر جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها نازل شد، دو رکعت نماز به او یاد داد، اینا قابل قبول است. برای اینکه به عنوان شریعت کلی و حکم کلی نیست تا کسی بگوید به این که این مخصوص نبی است. این یه دستوری است خاص که با اطلاقات هماهنگ است، با عمومات هماهنگ است، منتها جمع کردن این دستور که در این شرایط کدام یکی از اینها اثر دارد، این به وسیله راهنمایی فرشته است. و فرشته که نازل می شود می گوید لا تخاف و لا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، یکی از راههایی هم که فرشته ها ممکن است به اونها نشون بدن که باعث این ورود در بهشت باشد یا طمأنینه باشد، همین دستور نمازهای خاص باشد. حالا قبل از اینکه این روایت و دعای اون حضرت رو بخونیم، این جریان سوره مبارکه کوثر که داره انا اعطیناک الکوثر، گرچه روایت شفاف و صریحی در این زمینه نیست که منظور از کوثر حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هاست، ولی به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذیل آیه اشعار دارد. برای اینکه اصل جریان این است که عده‌ای میگفتن وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم چون پسر ندارد با رحلت اون حضرت بساط نبوتش برچیده میشود، اون میشه ابتر. جریانی که منقطع الآخر است، میثمر است، زود پایان میپذیرد، میشه بهش ابتر. قصه ای که منقطع الآخر است، بی ثمر است، بگن قصه بطرا. هوشی که به ثمر نمی رسد بگن فتانت بطرا. فتانت بطرا که تو کتاب های اخلاقی است مال کسی است که یه هوشی دارد ولی هوش رو بکار نمیبره، یه هوش در راه صحیح مصرف نمیکنه. این فتن هست، زیرک هست، ولی فتانتش بطراست، ابتر است، بی نتیجه است. خب ذیل این آیه دارد که نشانه اکه هو الابتر، معلوم می شود که یه دی شماتت می زدن یک، و شماتت زدن اونها هم به این بود که بروز مبارک حضرت چون پسر ندارد نبوت او منقطع الآخر است، به ابتر است. این دو با آمدن صدیق کبرا سلام الله علیه ها این میشه یک کوثر در برابر ابتر، پس حضرت صاحب کوثر است، دشمنان او ابترند. پس استفاده کردن مقام شامخ صدیق کبری سلام الله علیها که او کوثر است از آیه، به وسیله ذیل این آیه است و قرینه ذیل آیه است که نشانه که او ابتر. اما حالا دعاهای نورانی اون حضرت همونطوری که برای وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه صحیفه است به نام صحیفه سجادیه، معصومین دیگر همین رو دارن، منتها عمر مبارک حضرت در همون انزوا بیش از دیگران بود. داغ دیدگی اون حضرت، افسردگی ظاهری اون حضرت، مصیبت دیدگی اون حضرت بیش از دیگران بود، لذا ادعیه اون حضرت بیش از دیگران جمع آوری شد، شده صحیفه سجادیه. وگرنه صحیفه نبویه هست، علویه هست، فاطمیه هست، حسنیه هست، حسینیه هست، تا برسد به وجود مبارک از ذوالجلال سلام الله علیه و اجمعین. در صحیفه فاطمیه این دعاها هست. یه وقت است که میگه این دعا را حضرت میخوند، یه وقت است که نه، وجود مبارک امام صادق فرمود بین که این دعا و این نماز را جبرئیل سلام الله علیه به جده امان برای جده امان آورده. در صحیفه فاطمیه صفحه 24 این چین آمده است، عنوان دعا این است که لطلب تفریج الهموم والغموم بعد صلاتها علیه السلام دو رکعت نماز خاص خون میخوند حضرت، بعد این دعا را میخوند. اون دو رکعت نماز عبارت از این بود، کیفیتش اینه. انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان لأمی فاطمه علیه السلام صلاتون تسلیها علمها جبرئیل. خب غرض این است که این تعلیم این چیزی نیست که مثلا یه حکم کلی باشد تا به شریعت برگردد، تا مستشکل بگوید که جبرئیل اگر بخواهد حکم شرعی بیاورد مخصوص انبیاست. این دستوری است، عمل خاصی است که مربوط به جمعی اشخاص و امثال زارش نیست. علمها جبرئیل سلام علیه رکعتان که تقرأ وجود مبارک حضرت فی الاولا الحمد مرتن و انا انزلنا فی لیلة القدر 100 مره. یک بار سوره مبارک حمد، 100 بار سوره مبارکه قدر، و در رکعت دوم یک بار سوره حمد و 100 بار سوره مبارکه قل هو الله احد. حضرت این دو رکعت نماز را با این خصوصیت میخوندن، فاذا سلمت سبحت تسبیحت طاهرت علیه السلام، همین تسبیح را که وجود مبارک پیامبر به او جایزه داده است، همین 34 تا الله اکبر، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، و هو تسبیح الزهرا الذی قدمه، و تکشف عن رکبتیک و ذراعیک علی المصلا. شما این کار میکنید و تدعو به ها زد دعا، اون دعا چیست؟ و تسأل حاجتک تؤتها ان شاء الله تعالی، ترفع یدی که بعد از صلات علی النبی. اول میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد و تقولو. حالا شما هم این کار میتونید بکنید رجاءا. خب چیکار میکنید؟ بعد از این نماز صلوات میفرستید، میگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد آل محمد کیان؟ چه حقی دارن؟ اون حقوقشون رو در این دعا بیان کرده. تقولو اللهم انی اتوجه الیک بهم و اتوسل الیک به حقهم العظیم الذی لا یعلم کنه سواک. من تو را قسم میدم به حق ائمه که کنه این حق را غیر از تو کسی نمیداند. اینا کیان چیان که حق فراوانی دارن و کل حق اینها را غیر از خدا کسی نمیدوند. و به حق من حقه اندک عظیم و به اسمائک الحسنا و کلماتک تامات التي امرتنی ان ادعوک بها. چون دارد که قلت الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا و اسألوک بسمک العظیم الذی امرت ابراهیم علیه السلام ان یدعو به تیره فاجابته. اون نامی که به وسیله اون نام ابراهیم سلام الله علیه اون چهار پرنده مرده را که کوبیده شدن خون اینا زنده شدن، قسم میدهم و بسمک العظیم الذی قلت للنار کونی بردن و سرابا علی ابراهیم فکانت، اونم برد شد. و به حب اسمائک الیک و اشرفها اندک و اعظمها لدیک و اسرعها اجابتا و انجهها طلبتا و بما انت اهله و مستحقه و مستوجبه و اتوسل الیک و ارغب الیک و اتصدق منک و استغفرک و استملک. از تو استملا یعنی عطیه طلب میکنم. و اتضرع الیک و اخضع بین یدیک و اخشع لک و اقر لک بسوء سنیتی و اتملقک و الح علیک. تملق مال همین نیازمندان است. اصل تملق تو قرآن کریم به این صورت آمده است که لا تقتل اولادهم خشیت املاق. املاق به معنای فقر نیست، ولی چون انسان تهی دست و فقیر تملق میکنه، از این حالت فقر که تملقی است به املاق یاد شده است، وگرنه خشیت املاق به معنی خشیت فقر نیست، چون فقیر است که متملق است. و اگر کسی فقیر بود خب احساس نیاز میکند و چاره ندارد جز خضوع. و ما هم بر اساس انتم الفقراء الی الله اهل املاقیم، اهل تملقیم، در پیشگاه ذات اقدس اله و لا غیر. و اتملقو که به اوله و علیکه و اسألو که به کتب کلتی انزل تعالی انبیائی که و رسولی که صلواتو که علیهم اجمعین من التورات و الانجیل و القرآن العظیم من اولها الى آخرها فإن فیها اسمک الاعظم و بما فیها من اسمائک الحسنا اتقرب الیک و اسألوک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفرج عن محمد و آل محمد و تجعل فرجی مغرولا بفرجهم و تقدمهم فی کل خیر و تبدع بهم فیه و تفتح ابواب السماء لدعائی فی هذا اليوم. ببینید من میخوام درهای آسمان باز بشه تا مشکل همه حل بشه. کسی با این مقدمات، با این دعاها از ذات اقدس اله استملاح میکند، یعنی عطا طلب میکند، در آسمان باز میشه برای همین مردم. خب و تعزن لی فی هذا الیوم فی هذه اللیله به فرجی و اعطایی سؤلی و عملی فی دنیا و الاخره فقد مسنی الفقر و نادنی الزور و سلمت للخصاصه و الجعت للحاجه و تبسمت بالذله و غلبت للمسکنه و حقت علی الکلمه و احاطت به الخطیه و هذا الوقت الذی وعدت اولیا و اکفیه الاجابه. این دیگه وقتی ندارد، منتها وقتش بعد از نماز است و این دعاها. هر وقت اون دو رکعت نماز شد و اون خضوع و حالت پیدا شد، من الان وقت اجابت است. یه وقت است که فرصت مناسبی رو مشخص کردن، مثلا گفتن عصر جمعه یا شب قدر یا شب نیمه شعبان، اون زمانش مشخص است. اما در این دعا هر کسی این دو رکعت نماز را با این وضع بخواند و این جور خدا را قسم بدهد، میشه وقت استجابت. و این وقت فصل علی محمد و آله و امسح ما بی به یمین که شافیه و اندر الیه به این که راحمه و ادخلنی فی رحمتی که الواسعه و اقبل الیه به وجه که الذی اذا اقبلت بهی علی اسیرین فککته و علی ضالین هدیته. فعلا جائلن او هادن عدیته و علا فقیرن اغنیته و علا ضعیفن قبیته و علا خائفن آمنته و لا تخلنی لقاء عدوی و عدوک یا ذا الجلال و الاکرام یا من لا یعلم کیف هو و حیث هو و قدرته الا هو. یعنی علم بز خود ذات اقدس اله و خصوصیات ذاتش منحصرا مال خود خدای سبحانه است. یا من سد الحوائب السما و کبس الارض علی الماء و اختار النفسی احسن الاسماء. یا من سما نفسه بالاسم الذی تغزا حاجت کل طالب یدعو به و اسألو که بذالک الاسم فلا شفیع اقبالی من و به حق محمد و آل محمد اسألو که ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تقضی لی حوائجی به تسمه. این که در دعای وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه قالب ادعیه مسبوق و ملحوق به سلامات است از همین جاست. درست از خود اینها ذوات نوری هستند، یک نور هستند، ولی بالاخره بخش وسیعی از اینها از حضرت زهرا گرفته شده. شما می‌بینید این جمله های نورانی ها وجود مبارکه اون حضرت گفت بعد از 25 سال از وجود مبارکه هست امیر نقل شد. درست است که اینها یک نورند و اون وقت هم حضرت داشت، ولی در طی این 25 سال از حضرت چیز نقل نشده. خب همین مطالب این نشون میداد اون روایتی که فرمود اگه هست امیر نبود آدم و من دونه اون کسی کف حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، مثل معناش چی؟ خب برای که قبل از دعا و بعد از دعا این صلوات را طلب میکند تا که دعا مستجاب میشه. و ان تغذی لی حوائجی و تسمه محمدن و علیان و فاطمته و الحسن و الحسین. و علیان و محمدن. خیلی سعادت است تو قبر اینها یاد آدم بمونه، چون همین داره میخواد، همین داره میخواد. و علیان و محمدن و جعفرن و موسا و علیان و محمدن و علیان و الحسن و الحجر. جریان حضرت رو وجود باری صدیق قبرت و دعاش بعد از نماز میخونه، خدا رو به امام زمان قسم میده. معلوم میشه اینا یه انوار ثابت قطعی الهی هم دیگه. صلواتو که علیهم و برکاتو که و رحمتو که صوتی یعنی تو میشنوی، فیشفعولی الیک و تشفعهم فیه و لا تردنی خائبا به حق لا اله الا انت و به حق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد. و اون حاجت های خاص خودشون بندگی بخوا، از خدا بخوای کذا و کذا، یعنی هر کسی حاجت علمی داره، عملی داره، بیماری داره، حوائج خاصی داره، حوائج منزلی داره، حوائج اجتماعی داره، از ذات اقدس الهی بخواد. ما هم ذات اقدس الهی رو قسم بدیم و برکت اسماء الحسنا و به همه اون مطالبی که در این دعای نورانی آمده، ذات اقدس الهی نزاع ما، کشور ما، دین ما، دنیای ما، آخرت ما رو در سایه امام زمان حفظ بکنه و خاورمیانه را هم مشمول ادعیه اون حضرت قرار بده و همه مسلمانای سراسر عالم رو به برکت قرآن استعد به پیروزی نهایی برسونه و خطر استکبار صهیونیست را به اونها برگردانه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.